سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد گرامی و حضار محترم در جلسه. انشاءالله امروز با آخرین جلسه جمع‌بندی سرفصل توحید در خدمت استاد محترم هستیم. بعد از بیانات استاد، عزیزان اگر در خصوص آزمون سوالی داشتید بنده در خدمتتون هستم. لطفاً سوالات آزمون و غیره رو الان مطرح نفرمایید. بعد از بیانات استاد در خدمتتون هستم. استاد ما در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. توفیق داریم به لطف الهی امروز انشالله بحث توحید رو همطور که خانم فرهزادی فرمودن جمع‌بندی بکنیم. بحث اول ما توحید بود. در بحث توحید همطور که مستحضر هستید تفسیر سوره حمد قرار بود که مطالعه بشه، که قبلا شما مطالعه کردید در جلسه اول، مباحثش جمع‌بندی شد و همینطور مباحث توحید از کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم جلسات هشتم تا سیزدهم که اونها هم در همون جلسه اول جمع‌بندیش صورت گرفت. خب در کتاب طرح کلی مخصوصا مهمترین آیاتی که اونجا مورد تأمل و تدبر قرار گرفته بود بحث معرفی خدای متعال و اوصاف خدای متعال بود بر اساس آیت الکرسی اگر خاطر شریفتون باشه، و همینطور بحث عبودیت خدا و بحث اجتناب از طاغوت که در ذیل عبودیت بحث اطاعت و بحث معرفت دستورات خدا هم اونجا مطرح شد. یعنی اونجا این بحث مطرح شد که اطاعت خدا به چه معناست، و عرض کردیم که اطاعت خدا به معنای اجرای دستورات خدا هست و همینطور به معنای اطاعت از رسول الله و اطاعت از اولی الامر و نایبان اولی الامر. همینطور در جلسه دوم به آیات آغازین سوره حدید من اشاره کردم، ولی بحث گفتار نهم و دهم سوره حشر مطرح شد که در آیات پایانی سوره مبارکه حشر هم بحث اسماء حسنای الهی مطرح شده بود. 15 تا حدوداً گمان میکنم 15 تا اسم رو اونجا مطرح کردیم و بحث شد، و من اشاره کردم که از جمله سوره هایی که به خداشناسی مربوط میشه سوره توحید هم هست که لابد خودتون مطالعه فرمودید. در جلسه امروز آیات آغازین سوره تغابن رو توفیق داریم که در محضرشون باشیم. چهار گفتار اول از تفسیر سوره تغابن از امام خامنه ای حفظه الله، که در این چهار گفتار ما مجدداً بحث خداشناسی رو داریم و گونه ای از خداشناسی در این آیات آغازین سوره تغابن و این چهار گفتار مطرح شده که به نوعی میتونیم بگیم خود اینها جمع‌بندی اون مباحث قبلی هم هست. اما به برخی از مهمترین مفاهیمی که در این سوره تغابن ما باهاش مواجه هستیم من اشاره خواهم کرد، ولی قبل از اون مفاهیمی رو که از جلسات قبلی بهشون رسیده بودیم یک بار مرور میکنیم. اینها به نظرم مهم هست که یک یادآوری بشه. در واقع ما داریم ارکان جهانبینی اسلامی رو بحث میکنیم. اولین و مهمترین رکن جهانبینی اسلام توحید هست و چون قرآن طرح جامع زندگی هست به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، قرآن محور این خداشناسی ما قرار گرفت. در قرآن کریم همطور که در تفسیر سوره حمد هم گفته شد اگر خاطر شریفتون باشه، شؤون الله به مثابه رب روی چند تا واژه کلیدی اونجا تاکید شد. یکی بحث پروردگاری رب بود، دوم بحث خداوندگاری رب بود، یعنی الله و یا رب عالمین که ما میگیم الحمدلله رب العالمین. رب کسی است که هم پروردگار ما هست، هم خداوندگار ما هست، هم آفریدگار ما هست و هم کردگار ما هست. این مهمه که ما این چهار تا ویژگی رو بشناسیم و تفاوت و تمایزشون رو از یکدیگر بشناسیم، که وقتی در مخصوصا نماز خودمون سوره حمد رو میخونیم و میگیم که الحمد لله رب العالمین، بدانیم که به چه نکاتی باید توجه بکنیم. پروردگار ما هست رب به این معنا هست که رشد دهنده ما هست، افزایش دهنده ما هست، پرورش دهنده ما هست. همه عواملی رو که برای رشد ما لازم بوده در اختیار ما قرار داده و همه موانع رشد رو از سر راه ما برداشته. پروردگاری خدا ریشه در قادریت او داره، یعنی او قدرت بر انجام هر کاری که بخواهد را دارد، میتواند این اقداماتی رو که گفتیم انجام بده. او خداوندگار ما هست. خداوندگار ما هست به مالکیت خدای متعال اشاره داره، یعنی او صاحب اختیار ما هست، او ما رو آفریده و مالک ما هست و چون مالک ما هست میتواند به ما دستور بدهد، میتواند از ما خواسته هایی رو داشته باشه که یک مالک از مملوک خودش داره. حالا در سوره تقابل این رو یاد میگیریم و این نکته مورد تأکید قرار گرفته که اگر ما به مالکیت خدای متعال توجه داشته باشیم، مالکیت خدا پایه اساسی اخلاق اسلامی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ما فهمیدیم که مالک ما خدا هست، این نگاه، این جور خداشناسی مانع خودخواهی، خودپرستی و خودپسندی ما میشه. انسان منیت خودش رو کنار میگذاره چون میدونه که مالکی داره، مالکش خدا هست. و حتی این نکته که خود من مالک خودم هم نیستم، بلکه مالک وجود من هم خداست. بنابراین اگر خدا به من گفت که جان و مالت رو در راه خدا بده، من با تی به خاطر میگم چشم. چرا؟ چون او مالک وجود من هست. همینطور رب آفریدگار ما هست که این به خالقیت خدا اشاره داره. وجود ما از خدا هست و خدا عالم را بر اساس حق آفریده است. حالا این در سوره تقابون توضیح داده شده. بحث حق و باطل رو انشاءالله اشاره خواهم کرد. و آخرین نکته ای که از اون جلسات داشتیم این بود که خدای متعال کردگار ما هست. کردگاری اشاره داره به مدبریت عالم، سیاست گذاری او بر عالم، هم سیاست گذاری با رزه و هم سیاست گذاری با دال زال. و از مدبریت هست که ملوکیت خدای متعال در میاد. او فرمان روای عالم است. اگر او فرمان روای عالم است، پس او حاکمیت دارد بر جهان و کسی که بر جهان حاکمیت داره هم کار قانونگذاری با او هست، هم از قوانین تکوینی و تشریعی و هم تعیین مجری قانون و تعیین حاکمان با او هست، که حاکمیت خدا هم میشه مبنای فلسفه سیاسی اسلام و پایه فلسفه سیاسی اسلام. خب این شناخت ما به خدا هر چقدر که عمیق‌تر بشه و هر چقدر که وسیع‌تر بشه باعث میشه که تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر ما نسبت به خدای متعال از عمق و وسعت بیشتری برخوردار بشه، که حالا انشالله اینا رو در سوره تقابون بیشتر توضیح خواهیم داد. و همه اینها باعث میشه که ما در عبودیت الله توفیق بیشتری پیدا بکنیم. وقتی ما فهمیدیم که خدای متعال ما رو آفریده و خدای متعال تدبیر امور ما رو بر عهده گرفته و خدای متعال ما رو به عنوان یک جزء از اجزای این عالم آفریده و این عالم یک کل هست، یک سیستم هست، ما میدانیم که عالم عبث آفریده نشده. خدای حکیم کار عبث نمی کنه، حکمتی بر آفرینش حاکم هست. ما عبودیت او رو انتخاب میکنیم، سرزمین وجود خودمون رو فرودگاه اوامر و نواهی او قرار میدهیم، تابع او میشویم و این باعث میشه که در برابر طاغوت ها و هر کسی که بخواهد نظام عالم رو برهم بزند و در برابر قوانین الهی و سنت های الهی بایسته ما مقاومت بکنیم. از این جهت هست که فلسفه آفرینش عرض کردیم خدای متعال می‌فرماید عبودیت است، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اما انسان‌ها در برابر عبودیت خدا با توجه به اینکه موجودات مختاری هستند به دو گروه تقسیم میشن، که این در سوره تقابون توضیح داده شده. بعضی از انسان‌ها مؤمن میشوند و بعضی از انسان‌ها کافر میشوند. خب این که فرق مؤمن و کافر چیست؟ مؤمن میشه مجری دین خدا، در حالی که کافر در برابر دین خدا میایسته و از تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر خدا باز میماند. اینه که کافران روز قیامت گرفتار تقابن میشوند. تقابن به چه معناست؟ تقابن از ماده قبن هست، رفته به باب تفاعل، به این معنا هست که دو طرف معامله دچار ضرر و قبن شده باشند. ببینید در عالم مادی ما خرید و فروش داریم دیگه، اگر کسی برود یک فروشگاه و یک جنسی رو بخره، بعد که از فروشگاه آمد مثلا منزل یا پیش دوستانش، دوستانش از او پرسیدند که این جنس رو چقدر خریدی؟ مثلا او بگه که 1,000,000 تومان این رو خریدم. دوستانش بگن که این چیزی که تو 1,000,000 تومان خریدی 500,000 تومان بیشتر ارزش نداره، اصلا الان تو بازار قیمت این جنس 500,000 تومانه، تو 500,000 تومان بیشتر برای این جنس پول دادی. اینجا میگیم این فرد مغبون شده. اما اون فروشنده اینجا در واقع کلاهبرداری کرده و از این فرد 500,000 تومان بیشتر پول گرفته. اینجا بحث مغبون شدنه. ما مغبون شدن رو خوب میفهمیم توی این دنیا، چون هر کسی که بر سر دیگری کلاه میگذاره، اون فردی که کلاه سرش رفته او مغبون شده، اما در ظاهر اون کسی که پول بیشتری گرفته به سود مثلا رسیده. اما روز قیامت خدای متعال می‌فرماید که از اسامی روز قیامت یوم التقابن هست، روزی که دو طرف معامله می‌بینن که ضرر کردن. این چطور میشه؟ تصور این یه ذره دقت می‌خواد که من براتون توضیح بدم، چون وقتمون کمه طبیعتاً من جلسات رو یکی یکی نمیتونم توضیح بدم، ولی اون محورهای اصلی و مهم رو سعی میکنم که توی این توضیحات خودم به شکل منسجمی پشت سر هم اینها رو بگم. تقابلی که برای روز قیامت به کار رفته دو جور در این تفسیر اینجا مقام معظم رهبری معنا کردن. معنای اول این هست که وقتی روز قیامت می شود انسان مؤمن احساس قبل می کنه، به خاطر اینکه می بینه که در دنیا می تونست بیشتر ثواب جمع کنه، احساس می کنه که بخشی از وقت خودش رو در دنیا تلف کرده، می تونست فعالیت بیشتری داشته باشه. انسان کافر می بینه که دچار قبل و خسارت شده به خاطر اینکه اصلا به دستورات خدا عمل نکرده. پس تقابون یعنی هر دو گروه مؤمن و کافر اونجا احساس غبن و خسارت میکنن. مثلا دانش آموزانی که در پایان سال تحصیلی وقتی نمراتشون اعلام میشه یک کسی مردود شده احساس غبن میکنه دیگه، میگه من مردود شدم در این درس. مثلا یک کسی هم با نمره 15-16 قبول شده، میبینی این هم ناراحته، میگی تو چرا ناراحتی؟ میگه آخه من میتونستم 20 بگیرم، میتونستم 19 بگیرم، اگه یه خورده دیگه خونده بودم نمره من بالاتر بود. این معنای اول. اما حضرت آقا حفظه الله فرمودن که یه معنای دومی هست که اون به نظر بهتر میاد و شاید منظور معنای دوم باشه. معنای دوم این هست که در روز قیامت کافرانی که احساس قبل می کنند اینها دو گروه هستند، یک گروه مستضعفین هستند یک گروه مستکبرین هستند. هم مستضعفان احساس قبل می کنند هم مستکبران، هم طاغوت ها فرعون مثلا فرعون ها اینها احساس قبل می کنند، هم پیروان اینها که مستضعفین بودن. چرا؟ چون هر دو گروه جهنمی میشن دیگه. مستضعفین احساس قبل میکنن به خاطر اینکه میبینن اینها میتونستن در دنیا قیام بکنند علیه مستکبران، علیه طاغوت ها، میتونستن به دستور خدای متعال که فرمود و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت اینها عمل بکنند، میتونستن به لا اله الا الله عمل بکنن. انسان ها دستور داشتن در دنیا که از طاغوت ها اطاعت نکنن، فقط خدا رو عبادت بکنن، فقط از خدا اطاعت کنن و کسانی که خدا فرموده که از اونها اطاعت کنید اطاعت کنن. پس مستضعفین احساس قبل میکنن. وقتی مستضعفین احساس قبل میکنن، آیات زیادی در قرآن کریم هست که مستضعفین میرن سراغ مستکبرین، سراغ اون رهبرانشون، سراغ اون فرعون ها، سراغ صدام ها، طاغوت ها، سراغ شیطان ها. به اونها میگن که شما بودید که ما رو گمراه کردید، اگر شما نبودید ما امروز وارد جهنم نمیشدیم، جهنمی نمیشدیم. طاغوت ها و مستکبرین به اینها میگن که هیچ ربطی به ما نداره، ما شما رو دعوت کردیم شما هم دعوت ما رو پذیرفتید، شما با اختیار خودتون از ما تبعیت کردید. اما مسئله اینه که خود این مستکبرین هم احساس خسارت میکنن. چرا؟ چون جای اینها هم جهنمه. پس هم گروه مغضوبین هم گروه ضالین، مغضوبین به عنوان رهبران طاغوت ها، زالین به عنوان پیروان طاغوت ها، هم گروه مستکبرین هم گروه مستضعفین، حالا با عبارت های مختلفی حضرت آقا در آثار مختلف خودشون تعبیر فرمودن. و هر کدوم که شما نگاه کنید هر دو گروه احساس خسارت میکنن. پس قیامت یوم التقابن است به خاطر اینکه همه انسان ها اونجا احساس خسارت میکنن به معنای اول، و یوم التقابن است به خاطر اینکه هم مستضعفین و اون رهروان طاغوت ها و هم مستکبرین یعنی رهبران طاغوت ها هر دو گروه احساس غبن و خسارت میکنن. خب این بحث رو اگه بخواید که بهتر متوجه بشید و هر کدوم از این مباحث رو در جای خودش قرار بدید، باید در همون چارچوب ارکان حرکت که در جلسه اول خدمتتون عرض کردم بحث رو تنظیم کنید که ما یک مبدعی داریم، مبدأ ما یا توحید است یا طاغوت. یک مقصدی داریم، مقصد ما هم یا توحید است یا طاغوت، یا سعادت است یا شقاوت، یا بهشت است یا جهنم. مقصدها با توجه به نوع حرکت ما متفاوت میشه. ما به عنوان انسان یا که متحرک هستیم، یا مؤمن هستیم یا کافر. انسان مؤمن تر تأثیر محرک های معرفتی و انگیزشی الهی است و انسان کافر تحت تأثیر محرک های معرفتی و انگیزشی شیطانی و طاغوتی و هوای نفس خودش هست. زمان و مکان زندگی و حرکت ما هم که دنیا هست، در این دنیا داریم زندگی میکنیم و حرکت میکنیم. خب خدای متعال ما رو دعوت کرده که اگر میخواهید در مسیر من حرکت بکنید، از تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر دست بر ندارید، چون همه عالم خدا را تسبیح میگویند. خب اگر در محضر قرآن کریم هستید یا تفسیر سوره تغابن رو دارید، آیات اول و دوم رو ملاحظه بفرمایید. من آیات رو یکی یکی میخونم و نکات مهم تفسیری هر آیه رو با روی کرد خداشناسی خدمتتون توضیح میدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یسبح تسبیح هست دیگه. میفرماید تسبیح، باز در همون جلسات گذشته در مخصوصا سوره حشر فکر میکنم مختصر معنا شد. تسبیح خدای متعال یعنی این که ما خدا رو به عنوان الله که هیچ نقص و ضعفی در او نیست بشناسیم. خدای متعال پاک و منزه هست از این که ضعفی داشته باشه، کمبودی داشته باشه یا نقصی داشته باشه. این اسمش عمل تسبیح هست. میفرماید یسبح لله، خدا را تسبیح میگویند، تسبیح میکنند، پاک و منزه میشمارند از هر گونه ضعف و نقص. ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه که در آسمان ها هستند و همه آنچه که در زمین هستند، اعم از انسان و غیر انسان. پس عالم یک کله، این کل خدا رو داره تسبیح میکنه. حالا بعد خدای متعال میخواد در ادامه یه مطلبی رو به ما منتقل کنه و اون این هست که شما یه انسان به عنوان موجود مختار، آیا تو هم تسبیح خدا را انجام میدهی یا نه، کفر میورزی؟ خب این که تسبیح خدای متعال چگونه هست، دیدگاه خاصی مقام معظم رهبری دارن. خیلی از مفسرین فرمودن که وجود پدیده ها تسبیح خداست. یعنی وقتی مثلا ما به یه گل نگاه میکنیم، زیبایی این گل تسبیح خدا هست، چون یه گل زیبا یه خالق داره دیگه، خالقش خدای متعال هست. مثل این که شما وقتی مثلا به یه نقاشی نگاه میکنید، نقاشی وقتی زیبا هست متوجه میشید که نقاش نقاش زبردستی بوده که اون رو زیبا ترسیم کرده و طراحی کرده. لذا فرمودن که وجود پدیده ها علامت بی نقص بودن خدا هست. یه دریا رو که ما میبینیم، همین کره زمین رو که میبینیم، کهکشان راه شیری، عالم هستی، این مخلوقات رو که ما میبینیم، پی میبریم به عظمت خدای متعال و پی میبریم که او بی نقص است، بی ضعف است. اما خدای مقام معظم رهبری با توجه به اون آیه شریفه‌ای که میفرماید که ولکن لا تفقهون تسبیحهم، همه موجودات خدای عالم را تسبیح میگویند ولیکن شما متوجه تسبیح اونها نمیشید، شما تسبیح اونها رو نمیتونید بفهمید. نظرشون این هست که این تسبیح غیر از وجود اینها هست، چون اگر بگیم تسبیح خدای متعال به صرف وجود اینها هست، خب این رو که ما متوجه شدیم، پس فراتر از این تسبیح یک تسبیح دیگری هست که اون علامت اینه که موجودات عالم همه شعور دارن ولی ما متوجه نمیشیم. همه خدا رو تسبیح میکنن ولی ما نمیدونیم چجوری. پس بعد خاضعانه و متواضعانه اینجا بگوییم که عالم خدا را تسبیح می کنند ولی ما نمی دانیم. این بهتره، اینجوری بگیم با آیات قرآن بهتر در میاد. خب این مرحله اول تسبیح. پس ما رابطمون با خدا در وهله اول بر اساس تسبیح باید تعریف بشه. ما خدا رو باید باور داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم و به زبان هم بگیم که سبحان الله. ما قائل به خدایی هستیم که خدای ما هیچ گونه نقصی ندارد، خدای ما هیچ گونه کم و کسری نداره، در وجود خدای ما هیچ گونه ضعفی نیست. له الملک. ملاحظه بفرمایید چقدر زیبا آیه داره خدا رو به ما معرفی میکنه. له الملک. ببینید دو جور این رو میشد بفرماید. یه وقت میفرمود که الملک له، یعنی فرمان روایی عالم با خداست. اما چرا خبر رو مقدم کرد بر مبتدا؟ یعنی چرا فرمود له الملک؟ میخواست انحصار رو برسونه، حصر رو برسونه. له الملک یعنی منحصرن، ملوکیت، پادشاهی، فرمان روایی و صاحب اختیار بودن عالم برای خداست. پس اینجا هم رسیدیم به حاکمیت خدا بر عالم، حکومت خدا بر عالم. اگر عالم پادشاهی داشته باشه اون فقط خداست. پس ملوکیت و پادشاهی های دیگر اگر غیر الهی باشد غاصبانه میشه. اینجا بحث مشروعیت رو مقام معظم رهبری مطرح فرمودن که حالا اگر متن رو خونده باشید اونجا متوجه شدید که ایشون بحث نظریه نسب رو مطرح فرمودن که خدای متعال گاهی کسانی رو به اسم و رسم به عنوان فرمان روا و رهبران عالم معرفی میکنه، مثل انبیا و ائمه علیهم السلام، و گاهی با نشانها، با اوصاف، مثل اونچه که در مورد نایب الامام ولی فقیه در عصر غیبت اتفاق افتاده که اوصافش در منابع دینی ذکر شده. پس ویژگی دومی که اینجا برای خدای متعال ذکر فرمود ملوکیت هست. از ملوکیت ما حاکمیت رو در آوردیم. حاکمیت هم به این معنا بود که هم قوانین عالم از سوی خدا تعیین میشه، هم مجریان قانون از سوی خدا تعیین میشن. در واقع ملوکیت خدا ازش نبوت و امامت و ولایت هم استخراج میشه. صفت سوم و له الحمد. و له الحمد در سوره حمد هم این رو داشتیم اگه خاطر شریفتون باشه. تحمید که میگیم به حمد اشاره داره، تحمید به حمد اشاره داره. منحصرن حمد برای خداست، یعنی شما از هر چیز، از هر کس و از هر پدیده‌ای که تعریف کنید این تعریف به خدا برمیگرده. چرا؟ چون او مخلوق خدا هست. اگر ستایشی بر زبان ما جاری بشود این ستایش مخصوص خداست. باز اون مثال نقاشی که در کتاب آمده خاطر شریفتون باشه، شما وقتی از یه نقاشی دارید تعریف میکنید در واقع دارید از نقاش تعریف میکنید. وقتی دارید از یه گل تعریف میکنید دارید از خالق گل تعریف میکنید. این شعری که از مولوی نقل شده که ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که به اصطلاح قرص قمر سازد، این مال همینه دیگه. شما از شکر تعریف میکنید، خب این شکر جایش کجاست؟ اون کسی که شکر سازه. شما از گل تعریف میکنید، گل کجا؟ اون که گل سازه، خالق گله. شما از یه خط خوب تعریف میکنید، خط خوب کجا؟ خود خطاط کجا؟ شما در واقع دارید از خطاط تعریف میکنید، شما دارید از قرص ماه تعریف میکنید، از خورشید تعریف میکنید. در واقع این تعریف متوجه خالق خورشید و قمر هست، از یه انسان تعریف میکنید. اگه ما توجه داشته باشیم، در واقع این تعریف متوجه خالق این انسان هست. پس همه حمدها، چه ما متوجه باشیم چه نباشیم، برای خدا هست. این میشه مرحله دوم، تحمید. لذا بزرگان فرمودن که خدای متعال رو اول تسبیح کنید که هیچ نقص و ضعفی ندارد، بعد تحمید کنید، او را ستایش کنید، و بعد تحلیل کنید. تحلیل لا اله الا الله گفتنه، و بعد تکبیر او را بگویید، الله اکبر. در تسبیحات اربعه وقتی ما میگیم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، هر چهار مطلب وجود داره. هم تسبیح خدا وجود دارد، هم تحمید خدا وجود دارد، هم تحلیل خدا وجود دارد، و هم تکبیر خدا وجود داره. خوبه که اینها رو ما با آگاهی بیشتری بر زبان جاری بکنیم. خب همه این اوصاف حالا ما رو میرسونه به یه وصف دیگه، و هو علی کل شیء قدیر. چرا خداوند از هر ضعف و نقصی منزهه؟ چرا ملوکیت مطلق و فرمان روایی مطلق بر عالم، و البته جایی که ملوکیت هست میدونید مالکیت هم هست، ایرادی نداره، چرا ملوکیت و مالکیت عالم برای خداست؟ چرا حاکمیت عالم برای خداست؟ چرا همه حمدها برای خداست؟ چون که او بر هر کاری قادر است. این دلیلشه. و هو علی کل شیء قدیر، چون خدای متعال بر هر کاری قدرت دارد. خدای متعال به محض اینکه بخواهد چیزی را، کاری را انجام بدهد، بیافریند، میگوید کن فیکون، بگه باش میشود. باز در مقام مثال عرض میکنم برای اینکه بتونید مطلب رو بهتر تصور بکنید. ما انسان ها مثلا اگر بخوایم در ذهن خودمون یه چیزی رو به وجود بیاریم، مثلا شما الان یه ساختمان 10 طبقه رو در ذهن خودتون تصور کنید، همین که تصور میکنید به وجود میاد. شما الان در ذهن خودتون مثلا یک ساختمان یا برج 100 طبقه رو تصور کنید، فرقی نداره 10 طبقه باشه، 2 طبقه باشه، با 100 طبقه باشه، با 1000 طبقه باشه، به محض اینکه تصور میکنید در ذهنتون حاضر میشه. آفرینش پدیده ها برای خدای متعال به همین آسانیه. به محض اینکه اراده کند که مخلوقی به وجود بیاید، به وجود می آید، به همین آسانی. حالا این آیه اول مربوط به خداشناسی در سطح عالم بود. پس عالم یک واحد یک پارچه هست. وقتی نظم حاکم بر عالم رو شما نگاه می کنید، متوجه می شید که یک خدای بی ضعف و نقص بر او حاکمه، او رو داره جلو میبره و قدرت بر هر کاری هم داره، پس همه حمدها برای خداست. حالا خدای متعال میفرماید هو الذی خلقکم، ای انسان بدان که همین خدا با قدرتی که دارد تو را آفریده است. وجود تو از خداست، وجود تو از خداست. بنگر که در برابر خدا چه رفتاری داری؟ ببینید یه وقتی یه کسی یه لطف خیلی کوچکی به ما میکنه، ما همیشه خودمون رو مدیون او میدونیم، چقدر تشکر میکنیم، چقدر قدردانی میکنیم. حالا وجود ما از خداست، خدا به ما نعمت وجود رو بخشیده، خدا خالق ما هست. اینجا به خالقیت خدا اشاره داره. هو الذی خلقکم، خداست که شما را آفریده. شما یه روزی نبودید، پدر و مادرتون هم یه روزی نبودن، پدر و مادر شما هم یک روزی نبودن، خدا همه شما را آفریده. اما متاسفانه انسان ها همه شکرگزار خدا نیستن، بلکه انسان ها در برابر خالق خودشون دو گروه شدن. فمنکم کافرون و منکم مؤمنون. من اینجا اصطلاحاً من تبعیزه. عزیزانی که تحصیل دارن در ادبیات عرب میدانن من تبعیز یعنی به بعض اشاره داره. فمنکم یعنی بعضی از شما انسانها، نه همه، بعضی از شما انسانها گرفتار کفر شدید، کافر شدید. و منکم مؤمن، و بعضی از شماها ایمان آوردید، خدا رو باور کردید. اما بعضیاتون هم خدا رو باور نکردید. بعضیاتون به جای اینکه شکر خدا رو بگید ناشکری کردید. و منکم کافر و منکم مؤمن. حالا اونی که مؤمنه به چی ایمان آورده؟ مؤمن کسیه که با تمام وجود خدا رو باور داره. البته ایمان دارای مراتبه. یه کسی ممکنه از سطوح پایین ایمان برخوردار باشه، یه مؤمن معمولی. یه کسی هم ممکنه از سطوح بالای ایمان برخوردار باشه، مثل رسول الله صلی الله علیه و آله. اون مؤمن حقیقی کسیه که به غیب ایمان داره، میدانه که این عالم دنیا عالم موقته، ما اینجا مسافر هستیم، اینجا مقیم نیستیم، قراره بریم به عوالم دیگری. به عوالم دیگر ایمان دارد، به غیب ایمان دارد، به خدا ایمان دارد، به قدرت خدا ایمان دارد، به رازقیت خدا ایمان دارد، به خالقیت خدا ایمان داره. ایمان داره که خدا حی است و قیوم است، خدا زنده است که همه زندگان به او پایه دارند. حیات همه موجودات با تکیه بر حیات او هست که معنا پیدا میکنه. او عالم است، او مهیمن است، او سبوح است، قدوس است، سلام است، مؤمن است. جلسه قبل آیات سوره مبارکه حش رو خوندیم دیگه، اون اوصافی که اونجا بود، خالق البار و المصور. یا فرمود السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. اینا رو راجع به خدا ایمان داره. به ملائکه ایمان داره که ملائکه هستن و دستگیر ما هستن، جایی که لازم میشه به کمک ما میان. فرشتگان هستن، قرآن وحی الهیه، مانوس با قرآن هستن، عالم رو نشانه خدا میدانن. به هر پدیده‌ای که نگاه میکنن دست خدا رو در آفرینش اون پدیده میبینن. خب چطور میفرمایید که بعضی ها کافرند بعضی ها مؤمنند؟ خیلی جالبه، باز استدلال کرده. والله به ما تعملون بصیر. خدایا شما از کجا میدونی که بعضی از انسان ها کافرند بعضی ها مؤمنند؟ می‌فرماید چون خدا به آنچه که شما می‌کنید بصیر است، بیناست. واقعا اگر کسی به این معرفت برسه، ما به این مرحله برسیم که خدا به اعمال ما آگاهه، کارهای ما رو خدا می‌بینه، اعمال ما رو خدا می‌بینه، ما در محضر خدا هستیم. امام رحمت الله علیه فرمود که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. اگر ما به یه همچین مرحله‌ای در خداشناسی برسیم که خدا داره ما رو میبینه، رفتار ما رو میبینه، کار ما رو میبینه، و الله به ما تعملون بصیر، خدا به آنچه میکنید بیناست، چون خدا با آنچه میکنید بیناست، خدا میبینه که بعضیاتون ایمان دارید، بعضیاتون ایمان ندارید، بعضیاتون شکر خدا به جا میارید، بعضیاتون شکر خدا به جا نمیارید، بعضیاتون بیاد خدا هستید، بعضیاتون بیاد خدا نیستید. خب حالا آیات رو ادامه بدیم. این آیاتی هست که در جلسه اول بحث شده، در جلسه دوم باز نکات تکمیلی گفته شده. اما آیه سوم، تا اینجا ما فهمیدیم که عالم در حرکت است، نظام هستی هدف داره، شعور داره و به سمت و سوی خاصی در حرکته و خدا هم برش اشراف داره، خدا بر همه عالم اشراف داره و از جمله بر اعمال ما انسان ها. می فرماید خلق السماوات والارض بالحق و صورکم و احسن صورکم و الیه المصیر. در آیه قبلی فرمود هو الذی خلقکم، خدا شما انسان ها را آفریده است. حالا اینجا می فرماید خلق السماوات والارض بالحق، خدا نه فقط شما را آفریده، نه فقط خالق شما هست، بلکه خدا آسمان ها و زمین را آفریده است، اون هم بالحق، بر اساس حق. حق در برابر باطله، عنایت داشته باشید، حق در برابر باطل هست. یعنی خدای متعال عالمی رو که آفریده، حق بر این عالم حاکم هست، قوانین الهی بر این عالم حاکم هست. این عالم عبث آفریده نشده، هر جزئی از اجزای این عالم یک رسالتی براش تعریف شده، یک مأموریتی براش تعریف شده، یک مقصدی تعریف شده. این عالم به سوی یک هدفی در حرکت است. بعد می‌فرماید و صورکم، خدا به شما صورت بخشیده است. فاحسن صورکم، به نیکوترین وجهی این صورت بخشی رو خدا انجام داده. خدا هر پدیده ای رو که آفریده به زیباترین وجهی آفریده و همه امکانات لازم برای رسیدن به مقصد رو در اختیار او قرار داده. این احسن صورکم به این معناست. اگر خدای متعال موجودی رو آفریده، همه امکانات لازم برای رشد او و رسیدن او به مقصد رو هم در اختیارش قرار داده. مثلا اگر انسان را آفریده، عقل هم به انسان داده. اگر انسان موجود مختار هست، غیر از عقل انبیا رو هم برای هدایت انسان آفریده، وحی رو هم برای هدایت انسان نازل کرده. حالا این انسان هست که با این اختیار خودش اگه خواست میتونه به سمت مقصد بره، اگرم نخواست باز می رود به پایان راه، ولی اونجا به بهشت راش نمی دن، اونجا وارد جهنم خواهد شد. لذا می فرماید و الیه المصیر، به سوی او فرجام کار شما هست، شدن شما به سوی اوست. شما در حال حرکت هستید، پایان حرکت شما خداست. حالا در برابر خدا یا سربلند هستید یا شرمنده هستید، یا سرفراز هستید وقتی که از نعمتهایی که خدا در اختیار شما قرار داده درست استفاده کرده باشید، یا شرمنده هستید که اگر از نعمتهای او درست استفاده نکرده باشید. خب آیه بعدی، آیه چهارم، می فرماید که یعلم ما فی السماوات والارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم بذات الصدور. خیلی آیه مهمیه. خدایا فرمودی و الیه المصیر، ما به سوی تو میاییم. میفرماید که به سوی من که میایید حواستون باشه، من میدونم شما چی کار کردید. یعلم ما فی السماوات و الارض، خدا علم دارد، آگاه است، اطلاع است از آن چه که در آسمان ها و زمین می گذرد. خدا اشراف داره بر عالم. باز برای تصور بهتر مطلب خدمتتون مثال عرض میکنم. شما وارد بعضی از مکانها که میشید میبینید که یه تابلوی زدن نوشتن که در این مکان مجهز به دوربین است، مثلا اینجوری. یعنی شما بدونید که هر سمت و سویی که میرید دوربین ها بر شما اشراف دارن. حواستون به این نکته باشه. مثلا بعدا نهید ما نمیدونستیم دوربین وجود داره یا دوربین اینجا هست. وقتی کسی میدونه یه جایی دوربین نصب هست ولو هیچ کس نیست، اما اونجا یه دوربین نصبه، احتمالاً کسی پشت مانیتور هست و ما رو از دوربین داره میبینه، رفتارش فرق میکنه دیگه با اون وقتی که کسی رو ناظر و حاضر بر عمل کرده خودش نمیبینه. خدا میگه یعلم ما فی السماوات و الارض، خدا میداند آنچرا که در آسمان ها و زمین است. و یعلم ما تسرون و ما تعلنون، خدای اگه ما چیزی رو مخفی هم کنیم تو میدونی؟ میگه بله. و یعلم و میداند خدا ما تسرون، تسرون از سر دیگه، سر یعنی راز، آنچرا که شما پنهان میکنید و ما تعلنون و آنچرا که شما آشکار میکنید. یه کسی ممکنه که ریا بکنه، خدا اینو میدونه. تو خونش هست مثلا اینجوری عبادت نمیکنه، حالا بیرون آمده اینجوری داره عبادت میکنه که همه بگن فلانی چه عبادتی، مثلا اینو خدا متوجهه، میدون. خدایا ما اگر اصلا چیزی رو به زبان نیاریم در دلمون باشه، اونم شما با خبری؟ میفرماید بله، والله علیم بذات الصدور، حتی اون چیزی رو که شما در دلتون نگه داشتید به هیچ کس ابراز نکردید، نسبت به یک کسی خدای نکرده حسادت داشتید، از موفقیت یک کسی ناراحت شدید یا خوشحال شدید، که چه بهتره که انسان از موفقیت دیگران خوشحال بشه و چه بده که خدای نکرده انسان از موفقیت دیگران ناراحت بشه، حسادت داشته باشه. خدا اینم میدونه. والله علیم بذات الصدور. پس وقتی روز قیامت میشه، وقتی در دادگاه الهی حاضر میشویم، خدا به پرونده ما کاملا اشراف داره. این حالا غیر از این هست که اصلا قیامت روز تجسم اعمال هست، یعنی هر کسی هر کاری که کرده اونجا اون کار خودش رو میبینه. اگه تشبیه بکنیم همچون فیلمی که از کاری که میکنید یه فیلم میگیرید، بعضی وقتا میشینید اون فیلم رو نگاه میکنید، اینطوری اعمال اونجا نمایش داده میشه برای فرد. حالا اینجا در آیه پنجم یک موعظه‌ای خدای متعال میکنه نسبت به کافران. یه دسته که مؤمن بودن، خوشا به حالشون. شما در کتاب طرح کلی 7 جلسه اولش رو اگر مطالعه فرموده باشید راجع به ایمان هست، حالا احتمالاً تو برنامه باشه اونها، اون بحث خیلی مهمی داره، بحث ایمان، که نقش ایمان در زندگی ما چیه و مراتب ایمان، اینکه ایمان از قلب شروع میشه، ما قلب خودمون رو بیت الله قرار میدیم و وقتی که قلب بیت الله شد، خانه خدا شد، رفتار ما و عمل ما هم الهی میشه، که حالا تو همین 4 جلسه سوره تغابن همین مطلب آمده بود که ایمان از جنس عمله، منتها سطح زیرینش اینه که ایمان عمل قلبه، قلب ما باید مؤمن بشه، باید شیاطین رو از قلب خودمون بیرون بریزیم، قلب رو خالی کنیم برای خدا. وقتی خانه قلبمون رو برای خدا خلوت کردیم، خدا وارد میشه. خدا که وارد شد، اعضا و جوارح ما بر اساس دستور خدا دیگه حرکت میکنه، بر اساس دستور رسول الله حرکت میکنه، بر اساس دستورات صاحبان ولایت و امامت دیگه حرکت میکنه. آیه پنجم موعظه هست، یه تلنگره. الم یأتکم نبأ الذین کفروا، ای مردم آیا اخبار مهم اون کسانی که کافر شده اند من قبل پیش از این به شما نرسیده، برای شما نیومده. مردم از تاریخ شما بی اطلاعید، تاریخ اقوام گذشته برای شما نقل نشده. این سوره های قرآن که تاریخ امت های گذشته در اونها آمده به گوش شما نخورد، متوجه نشدید بر سر فرعون و فرعونیان چه آمد، نمیدونید بر سر قوم عاد چه آمد، بر سر قوم ثمود چه آمد، بر سر قوم لوط چه آمد، اینا رو خبر ندارید. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل. نبأ خبر مهمه، آیا اخبار مهم اون کسانی که پیش از شما بودند و کافر بودند، کافر شده بودند، به خدا ایمان نیاورده بودند، این اخبارش به شما نرسیده؟ خدای خبر چی بود؟ فذاقوا و بال امرهم، اونها نتیجه کارشون رو چشیدن. نتیجه کارشون چی بود که چشیدن؟ عذاب الهی، و لهم عذاب علیم، برای اونها عذاب دردناکی بود. در همین دنیا ها، تا چه رسد به آخرت. عذاب دنیاوی چی بود؟ یکی همین بود که گرفتار طاغوت شدن. امتی، مردمی وقتی که به خدا ایمان نمی آورند، اولین گرفتاریشون اینه که گرفتار طاغوت ها میشن، گرفتار نظام سلطه میشن، گرفتار آمریکا میشن، گرفتار فرعون میشن، گرفتار ابو جهل ها میشن، گرفتار صدام ها میشن، گرفتار قذافی ها میشن. اینجوری میشه دیگه. ولی از اون دردناکتر عذاب قیامته. اینها بعد از این که گرفتار عذاب دنیوی شدن، ذلت پیدا کردن، عزتشون از بین رفت، شرفشون از بین رفت، ارزش‌های انسانیشون از بین رفت، امانت در میانشون از بین رفت، وفاداری به عهد از میانشون رفت، صداقت از میانشون رفت، تواضع از میانشون رفت، بعد از همه اینها که گرفتار ذلت و تحقیر و تکبر و سرزنش و تحقیر و امثال اینها شدن و زندگیشون خراب شد، گرفتار انواع و اقسام شقاوت ها شدن، تازه روز قیامت گرفتار عذاب دردناک هم میشن. چرا خدایا اینها گرفتار عذاب شدن؟ دلیلش چی بود؟ چرا کسانی که در امتهای پیشین کافر شده بودند گرفتار عذاب شدند؟ چرا؟ ذالکه، ذالکه یعنی دلیل این مسئله، ذالکه به انهو، دلیل مسئله این بود که کانت تعتیهم رسولهم بالبینات، وقتی پیامبران الهی که برای راهنمایی و هدایت اینها از سوی خدای متعال با بینات، با دلایل روشن و با معجزات. بینات دو جور معنا شده، هم دلایل روشن هم معجزات، ایرادی هم نداره، هر دوتا معنا رو میتونه داشته باشه. وقتی پیامبرانشان با معجزات الهی سراغ اینها آمدند، اینها اون پیامبران رو نپذیرفتند، پیامبران خدا رو قبول نکردن. عجب آدم هایی بودن ها. چرا؟ چی گفتن؟ چرا قبول نکردن؟ خیلی عجیبه، هیچ استدلالی نداشتن. تنها دلیلشون این بود که یه کسی از جنس خود ما، مثل خود ما، میخواد ما رو هدایت بکنه. فقالو، گفتن، ابشرون یهدوننا، آیا یه بشری میخواد ما رو هدایت بکنه؟ خب چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ حالا اینجا مقام معظم رهبری حاشیه ای زدن، فرمودن که این فرهنگ امروز هم در خیلی از افراد وجود داره. وقتی شما میایید برای اینها مطالب خدا رو میگید، اینا میگن نه، اینا به درد ما نمیخوره. شما از یک متفکر غربی برای ما اگه بگی، اون میشه علم، ولی اگر از خدا پیغمبر بگی، اینا علم نیست. خیلی عجیبه. یعنی اگر بگی قال الصادق قال الباقر علیه السلام، بگی قال رسول الله صلی الله علیه و آله، بگی در قرآن چنین آمده است، به شما میگن آقا ببخشید اینا که علم نیست. علمی شما حرف بزن. علمی چیه؟ یعنی چی علمی حرف بزن؟ یعنی شما از یک عالم غربی بیا نقل قول بکن، یه اروپایی، یک رسانه اروپایی، یک عالم اروپایی یه چیزی بگه، اینا دیگه همه به به و چهچه میکنن. یعنی خودشون رو فراموش کردن، اعتماد به نفسشون رو از دست دادن، ایمان به خدا و رسول خدا ندارن. میگن ابشرون یهدوننا، اینا در همون زمان که زیر بار پیامبران نمیرفتن، به خاطر اینکه این پیامبران بشرن، از جنس خود ما هستند، خیلی عجیبه که در همون زمان زیر بار طاغوت ها میرفتن. در همون حالی که این آدم حرف خدا و پیغمبر و قرآن رو قبول نمیکنه، در همین حال میبینی که حرف فلان مستشرق رو قبول کرده و قبول میکنه و تلاش میکنه که بره اونجا درس بخونه، بره اونجا تلمذ بکنه. یک جور غرب زدگی، یک جور خودباختگی. دلیل اینکه اینها گرفتار عذاب شدن در دنیا و در آخرت اینه که وقتی پیامبران الهی به سوی اینها آمدن، اینها با این ادعا که آیا یه بشر میخواد ما رو هدایت بکنه، زیر بار حرف پیامبران نرفتن. فکفرو، پس کافر شدند. کفر یعنی چی؟ جالب اینم بدونید، کفر یعنی پوشاندن حقیقت، یعنی ندیدن حقیقت. فکفرو یعنی اون حقایقی رو که انبیا مطرح کردن اینا قبول نکردن، زیر بار اون حقایق نرفتن، اونها رو به کناری انداختن. و تولوا و اعراض کردند از انبیا، گفتن ما از شما اطاعت نمی کنیم. شما الان دنیای امروز رو نگاه کنید، ببینید چقدر آدم ها تابع حرف پیامبران و ائمه علیهم السلام هستند و چقدر نیستند، چقدر تابع حرف خدا هستند، چقدر نیستند، چقدر مؤمن داریم، چقدر کافر داریم. ای انسان، تو رو خدا آفریده. خب اگه خدا آفریده، خدا به تو وجود بخشیده، باید حرف خدا رو گوش بدی دیگه. حرف خدا رو گوش بدی یعنی چی؟ یعنی باید به قرآن عمل بکنی. باید حرف رسول خدا رو هم گوش بدی. یعنی چی؟ یعنی اطاعت کنی دستورات رسول خدا رو. باید حرف ائمه رو هم گوش بدی. وقت شما ببینید تو همین بحث‌های مثلا مسائل شرعی، احکام شرعی، حجاب و اینها، طرف میاد میگه که نه من قبول ندارم حرف خدا رو. خب تو رو خدا آفریده. پس این کافر اون زمان بوده، امروز هست، در آینده هم خواهد بود. مؤمن اون زمان بوده، امروز هست، در آینده هم خواهد بود. فمنکم کافر و منکم مؤمن. بعضیاتون کافر شدید، بعضیاتون مؤمن شدید. فکفروا و تولوا، کفر ورزیدن و اعراض کردن. خب اینا وقتی که از انبیاء الهی اعراض کردن، و استغنى الله، خدا هم از اینها اعراض کرد، خدا اینا رو به خودشون واگذاشت. خدا که نیاز نداره که، والله غنی حمید، خدا غنی مطلقه، بی نیاز مطلقه. اول سوره گفتیم چی؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه موجودات عالم خدا رو منزه از ضعف و نقص و نیاز میدانن. خدا که نیاز نداره که، ما به خدا نیاز داریم، ما میخواییم خدا ما رو حمایت بکنه. اگر ما میخواییم خدا ما را حمایت کند در دنیا و مخصوصا در آخرت که او مالک یوم الدین است، او صاحب اختیار است، او ملک یوم الدین است، فرمان روای قیامت است، اگه ما میخواییم او از ما حمایت بکنه، باید به او ایمان بیاوریم. ایمان بیاوریم یعنی از او اطاعت بکنیم. بگیم ایاک نعبد ایاک نستعین، خدا فقط تو را عبادت میکنیم، فقط از تو کمک میجوییم، اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت بفرما. خب آیه بعدی که در جلسه چهارم شما میبینید، آقا همین دوتا آیه رو مجددن مطرح کردن، یعنی آیات پنجم و ششم رو، و توضیحاتی دادن مجددن. از جمله توضیحاتی که اینجا دادن و یه سری مثالهایی هم که زدن، بحث سنت‌های الهی هست که سنت‌های الهی حکم قانون رو داره و اگر ما از این سنت‌های الهی تخلف و سرپیچی کردیم مجازات خواهیم شد. و اینجاست که فرمودن که خود انبیا رو وقتی ما زندگی‌هاشون رو نگاه می‌کنیم، اینها متواضع‌ترین انسان‌ها هستند. در فرهنگ الهی انبیا مثل مؤمنین همه عبد خدا هستند. ما خدا رو عبادت میکنیم، هم خود ما هم انبیا الهی، همه میشن عبد خدا. هیچ انسان مؤمنی به خدای متعال پشت نمیکنه، از خدا اعراض نمیکنه. بنابراین در شش آیه اول سوره مبارک تغابن که در چهار جلسه از جلسات تفسیر سوره تغابن آمده، ما یه جنبندی خیلی عالی و جالب داریم از خداشناسی و مباحثی که در خداشناسی داشتیم و مطرح کردیم در جلسات گذشته. اگر شما این چهار جلسه رو با دقت خونده باشید که حتما خوندید، متوجه میشید که خدای متعال میخواد این مسئله مهم رو به ما منتقل بکنه که عالم کل، شما جزئی یا یک جزء از این کل هستید، این کل داره خدا رو تسبیح میکنه، این کل به حق آفریده شده، این سیستم به حق آفریده شده، شما این حق رو بشناسید، انبیا آمدن تا این حق رو و حقایق رو به شما معرفی بکنن، شما خودتون رو بر اساس فطرتتون که او هم بر اساس حق آفریده با این حق و این کل هماهنگ بکنید و هماوا بکنید، فرد دارای توحید بشید. فرد دارای توحید و فرد دارای ولایت کسیه که راه میفته تا جامعه خودش رو هم دارای توحید و ولایت بکنه. جامعه دارای ولایت، جامعه موحد، جامعه‌ای هست که اقتصادش، فرهنگش، سیاستش همه توحیدی میشه. دولت توحیدی میشه. دولت که توحیدی شد، مقدمه میشه برای اینکه تمدن توحیدی بشه، امت توحیدی بشه. بنابراین ما باید به خداشناسی و به توحید خودمون امتداد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تمدنی ببخشیم. توحید چنان که در جلسه اول گفتم یعنی یکی کردن، یکی ساختن. چه چیزی رو ما یکی میکنیم؟ اراده خودمون رو با اراده خدا وقتی همسو میکنیم، اینجا توحید اتفاق میفته. اگر هواهای نفسانی خودمون رو کنار گذاشتیم، گفتیم هر چه خدا فرمود به او عمل میکنیم، اینجا ما موحد شدیم، یعنی بر قلب ما یک قدرت حکومت میکند و اون هم خداست. در قلب ما جز خدا کس دیگری حضور نداره و در جامعه ما جز به فرامین خدا عمل نمیشود و در جهان وقتی که جز به دستورات خدا عمل نشود، اون موقع ما میتونیم بگیم که جهان موحد شده و اون با ظهور بقیت الله العظم ارواحنا فدا اتفاق خواهد افتاد. پس خدایی که هم پروردگار ما هست، هم خداوندگار ما هست، هم آفریدگار ما هست و هم کردگار ما هست، خدای رحمان و رحیمه، خدای مهربانیه. فرمود مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. یعنی چی؟ یعنی اگه شما بیاد من باشید، لطف من پیوسته و مداوم بر شما میبارد. خوشا به حال کسانی که پیوسته به یاد خدا هستند، خوشا آنان که دائم در نمازند، که حمد و قل هو الله کارشان بی. پیوسته به یاد خدا باشیم تا خدا هم پیوسته به یاد ما باشه و ما رو مورد لطف ویژه خودش که رحیمیت او هست غیر از رحمانیتش قرار بدهد، و الا رحمانیت او بر همه هست. بحث من تمام هست. متشکرم از توجهتون. اگر سوالاتی باشه کتبی شفاهی در خدمتتون خواهم بود. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.